ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه هفتم دی ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی خواهم کرد. به یکایی که شما سلام میکنم در ایران و منطقه و همچنین شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید، امیدواریم که تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همکارم حسین قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبرها. بشنویم تازه ترین اونها رو.
با درود فراوان، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن که متحد اصلی نیروهای حوثی مخالف دولت است، معتقد است مخالفان باید با پایان دادن به گفتگوها با دولت عبدالرب و منصور هادی با عربستان وارد مذاکره شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری پیشین یمن یک شنبه شب در دیدار با اعضای کنگره خلق یمن تشکل هوادار خود گفته است که ما تنها در صورتی در مذاکرات آتی حضور خواهیم داشت که جنگ پایان بگیرد. مذاکرات صلح یمن که به ابتکار سازمان ملل و با حضور طرفهای درگیر در یمن که دو هفته پیش در سوئیس در جریان بود، قرار است از نیمه ژانویه دو هفته دیگر از سر گرفته شود. در حالی که قرار بود آتش بس موقت میان طرفین دست کم برای یک هفته ادامه داشته باشد، گزارش‌هایی از درگیری‌ها در روزهای گذشته منتشر شده است. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در سوریه واکنش نشان داد و گفت که سخنان وی با اهداف خاص سیاسی بیان شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، طی هفته‌های آینده و تا پایان سال جاری خورشیدی کلنگ دو نیروگاه مشترک ایران و روسیه بر زمین زده می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالبندی در گفتگو با برنامه بدون خط‌خوردگی با رد اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه در هفته جاری کلنگ زنی دو نیروگاه مشترک ایران و روسیه انجام می‌گیرد، گفت این کلنگ زنی در هفته‌های آینده صورت می‌گیرد. تأکید این مقام سازمان انرژی اتمی ایران بر زمان آغاز عملیات احداث دو نیروگاه در حالی صورت می‌گیرد که ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز سوم دی ماه در واکنش به گزارش‌ها درباره آغاز ساخت دو نیروگاه اتمی در ایران طی هفته آینده گفت احتمالاً ایرانی‌ها اطلاعات را اشتباه ترجمه کرده‌اند. همچنان در ایران رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه ایران و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی به احتمال مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی اعتراض کردند. همزمان روز دوشنبه 166 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان اخذ غرامت و خسارت از دولت آمریکا امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصادره احتمالی اموال بلوک شده ایران در آمریکا را اقدامی ستمکارانه به گفته او و شبیه سرقت خواند. آقای لاریجانی گفت آمریکا حتما پاسخ این اقدامش را خواهد شنید و در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم. روز دوشنبه همچنین صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران تأکید کرد که اقدامات دولت آمریکا در هفته گذشته، در واقع در هفته‌های گذشته، از جمله مسببه محدودیت سفر به ایالات متحده، در عمل ناقض توافق اتمی وین است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حسین قویمی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عراق میگوید شهر رمادی به طور کامل از گروه حکومت اسلامی پس گرفته شده است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. ایران امروز به سخنان رئیس جمهوری ترکیه واکنش نشان داد و گفت این سخنان با اهداف خاص سیاسی بیان شدند. 106 نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهوری ایران خواستار اقدامی عملی برای آلودگی بی سابقه هوا شدند.
در 8 سال دولت قبل به کلی این گونه فعالیت ها کنار گذاشته شد. الان رویکرد ها فرق کرده و قدم هایی داریم بر می داریم که شاید تا 10 سال آینده جواب بده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عراق شکست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در شهر رمادی و بیرون رانده شدن آنها را از این شهر اعلام کرده است. اجازه بدید که یکسره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم و در این باره بیشتر از او بشنویم. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
درباره آزادسازی شهر رمادی بشنویم.
بله، همینطور که گفتید عراق اعلام کرد آزادسازی شهر رمادی را از شبه نظامیان گروه داعش. یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق، در بیانیه که از تلویزیون این کشور قرائت کرد گفت شهر رمادی توسط نیروهای مسلح عراق و نیروهای واحد مبارزه با تروریسم ارتش عراق آزاد شد از شبه نظامیان و پرچم عراق بر فراز ساختمان‌های دولتی این شهر به اهتزاز درآمد. تلویزیون عراق هم تصاویری منتشر کرد که سربازان عراقی در حال برافراشتن پرچم کشورشون بر فراز مجتمع دولتی شهر رمادی بودند، آخرین مکانی که در تصرف شبه نظامیان گروه داعش قرار داشت.
اهمیت این دستاورد ارتش عراق در چه سطحی برآورد میشه؟
خانم روانشاد، شهر رمادی اولین شهری بود که بعد از آغاز عملیات مشترک ارتش عراق با پشتیبانی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اومد و این شکست مفتضحانه توصیف شد توسط مقام‌های بین‌المللی و رسانه‌ها و همچنین مقام‌های عراقی. درستان این اولین عملیاتی است که در اون شبه نظامیان شیعه حضور ندادن و تنها نیروهای ارتش عراقی حضور دارن که البته بعضی جنگجویان عشایر هم به اونها کمک میکن. برای همین پیروزی در شهر رمادی از لحاظ روحیه و دادن انگیزه به نیروهای ارتش عراق بسیار حائز اهمیت هست و میتونه راه رو برای پیروزی‌های بعدی باز کنه، اگرچه حفظ کنترل شهر رمادی یک امتحان بزرگی هست برای نیروهای عراقی.
ایلیا، حیدر العبادی نخست وزیر عراق میگه که سال 2016، سالی که تقریبا 3 روز دیگه آغاز میشه، سال پیروزی نهایی بر داعش خواهد بود. در این باره برامون بگو.
ساعتی بعد از اینکه پیروزی ارتش عراق در رمادی اعلام میشه، آقای العبادی با حضور در تلویزیون رسمی این کشور نطقی بیان کرد و گفت اگر سال 2005 سال فتح و آزادسازی بعضی شهرها بود، سال 2016 سال پیروزی نهایی بر شبه نظامیان داعش است و گفت بعد از رمادی نوبت موصل هست و پیش به سوی موصل، اینطور که آقای العبادی در تعبیر خودش بیان کرد.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری. میشنیدیم خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، مجله‌ای که سردبیری اون را ژان خاکزاد بر عهده داره. و بشنوید که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 7 دی ماه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در سوریه واکنش نشان داد و گفت که سخنان وی با اهداف خاص سیاسی بیان شدند. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که با ایستادن پشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به سیاست‌های فرقه گرایانه در این کشور دامن زده است. بیشتر بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
طی هفته‌های گذشته بحران لفظی میان ایران و ترکیه بالا گرفته است، در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 18 آذر ماه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره ایران را به فرقه گرایی در منطقه متهم کرده بود، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران بدون ذکر نام کشور ترکیه روز 2 دی ماه گفت بعضی کشورهای منطقه در تلاشند امپراتوری‌های گذشته را زنده کنند. آقای لاریجانی گفت این کشورها باید بدانند دوره امپراتوریگری به پایان رسیده و این تفکری واهی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی در استانبول گفت اگر ایران به دلایل فرقه گرایانه پشت اسد نایستاده بود، شاید امروز دیگر درباره مسئله‌ای به نام سوریه صحبت نمی کردیم. حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سخنان رئیس جمهوری ترکیه را در راستای اهداف خاص سیاسی تعبیر کرده و گفته است این نخستین بار نیست که چنین ادبیاتی در مورد ایران به کار برده می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در جمع خبرنگاران تصریح کرد این موضوع با اهداف خاص سیاسی و در چارچوب مسائلی که در منطقه در جریان است انجام می شود. آقای جابر انصاری گفت البته ما مسئول سخنان دیگران نیستیم. به گزارش روزنامه ترکیه حریت، رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه 12 آذر ماه نیز در نطقی تلویزیونی به اظهارات مقامات روسیه مبنی بر دست داشتن رجب طیب اردوغان و خانواده او در قاچاق نفت از عراق و سوریه واکنش نشان داده و همزمان از انتشار این اتهامات در رسانه‌های داخل ایران انتقاد کرده بود. در همین راستا رئیس جمهوری ترکیه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به اتهام زنی رسانه‌های ایرانی به خانواده او درباره تجارت نفت با داعش هشدار داده بود. تهران اما آقای اردوغان را به رعایت نزاکت دعوت کرده بود. در همین حال برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 13 آذر ماه گفت که جمهوری اسلامی اسناد و فیلم‌های مسیر نقل و انتقال محموله‌های نفتی را که داعش به ترکیه می‌فروشد در اختیار دارد. ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا و چندین کشور عربی از حامیان شورشیان در سوریه اند و برای آنها سلاح و تجهیزات نظامی می‌فرستند. جنگ داخلی سوریه که 5 سال پیش آغاز شده است تا کنون بیش از 250 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر نیز آواره شدند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه دیروز ایران را متهم کرد که با ایستادن پشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به سیاست های فرقه گرایانه در این کشور دامن زده است، آنچه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه به اون اعتراض کرد و این سخنان را با اهداف خاص سیاسی دانست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شماری از مقامات جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر با انتقاد از قانون جدید مصوب در آمریکا که برای شهروندان 38 کشور محدودیت‌هایی برای ورود به آمریکا پیش‌بینی کرده است، این اقدام را باعث دامن زدن به بی‌اعتمادی بیشتر و مخالف با برجام خواندند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
حدود 2 هفته پس از تصویب قانون محدودیت ورود شهروندان 38 کشور به آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر با اعتراض به این مصوبه آن را ضد ایرانی خواندند. علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با عمار حکیم، رئیس مجلس اعلی عراق، با اشاره به تصویب قانون جدید صدور ویزا از سوی آمریکا، این اقدام را مغایر با حسن نیت در برجام عنوان کرد و گفت انجام اقداماتی از این دست باعث دامن زدن به بی‌اعتمادی می شود. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت
اونچه که بر همه ما واجبه هوشیاری است، مخصوصا دستگاه دیپلماسی کشور باید توجه داشته باشه و رصد کنه رفتار آمریکایی ها رو مخصوصا و 5+1 را. در هر حال مسئله برجام یه چیزی نیست که از یک طرف فقط باید رعایت بشه. مجموعه اقداماتی که آمریکایی انجام میدن به نظر مجموعه اقدامات دشمنی که ازش انتظار نمیرفت همچنین رفتاری است در واقع.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس این سیاست آمریکا را نشانی از انفعال خواند.
تصمیماتی که کنگره آمریکا داره میگیره در کل من فکر میکنم اونها دچار انفعالی شدن از نظر رفتار دیپلماتیک و به خاطر خروج از این انفعال اومدن با یه پدیده تورم تصمیمات کودکانه میخوان از انفعال خارج بشن.
به گزارش شبکه خبر، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه با اشاره به برجام گفت هنوز تغییر استراتژیک مثبتی در روابط ایران و آمریکا دیده نمی شود.
فضای استراتژیک بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تغییر اساسی و بنیانی درش انجام نشده. حرف اساسی ما در پیش از برجام و حین برجام و پس از برجام این هست که راه‌های رفته رو دوباره تکرار کردن جز به بنبست منجر نخواهد شد.
مقام‌های ایرانی در دو هفته گذشته مصوبه کنگره آمریکا برای محدودیت ویزا برای شهروند 38 کشور که در 5 سال گذشته به 4 کشور ایران، سوریه، سودان و عراق مسافرت کردند را مخالف با برجام خواندند. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه در کانادا با تایید این مسئله به رادیو فردا میگوید
این کاری که آمریکا کرد به طور غیر مستقیم با ماده 29 برجام که در حقیقت افراد متعهدند که هیچ نوع اقداماتی نکنند که برجام تحت تاثیر قرار بگیره و این تحریم جدید به یک نوعی مزایای برطرف شدن تحریم رو تحت تاثیر قرار میده، به خصوص بخش های اقتصادی کشورهای اروپایی که میخوان به ایران سفر کنند. هرچند که آقای جان کری گفته که ما میخوایم اینو برطرف کنیم، ولی این نوع تحریم جدید یه نوع خط قرمز رو ایران میذاره که بخش های به اقتصادی رو در کشورهای اروپایی با احتیاط وارد مارکت ایران خواهد کرد.
مجید محمدی پژوهشگر و جامعه شناس در نیویورک اما مصوبه کنگره آمریکا را ناقض توافق هسته‌ای و برجام نمی‌دانند.
این مصوبه اصولا ناقض برجام نیست، چون برجام هدفش رفع تحریم هایی بوده که علیه دولت ایران گذاشته شده بوده یا علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی گذاشته شده بوده. سوی دیگر تضمین هایی که آقای کری داده روش میشه اتکا کرد، چون اونجا که منافع مشروع جمهوری اسلامی مطرح باشه مثل مبادلات اقتصادی، در اون موارد مشخص هست که این گونه محدودیت ها تأثیری نخواهد گذاشت.
جلیل روشندل پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا به رادیو فردا میگوید ایران توان مقابله به مثل با آمریکا را ندارد.
اقدامی که ایران بتونه مشابه آمریکا بکنه وجود نداره. یعنی ایران که نمیتونه به اصطلاح صدور ویزا برای آمریکایی‌ها رو تحت شرایط دیگری انجام بده. برعکس میتونه صدور ویزا رو روی برگه‌های جداگانه انجام بده که روی پاسپورت‌ها مهر نخوره و در نتیجه اروپایی‌هایی که به ایران مسافرت میکنن اصلاً منعکس نشه که به ایران مسافرتی داشتن روی پاسپورت‌هاشون. البته همکاری در این مورد خیلی به مسئله اطلاعات بستگی داره و اینکه اروپایی‌ها تا چه حد بخوان با آمریکا همکاری بکنن هم یک عامل قضیه است.
مقام‌های ایرانی همچنین بر این نکته پافشاری می‌کنند که آمریکا خسارات و غرامت‌های ادعایی علیه ایران را از محل اموال بلوک شده ایران می‌پردازد، در حالی که آمریکایی‌ها اعلام کردند که پرداخت این غرامت‌ها نه از محل اموال بلوک شده ایران بلکه از محل جریمه‌های پرداختی بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی به خاطر نقض تحریم‌ها تأمین می‌شود. مجلس قانونگذاری در آمریکا با تصویب فصل 203 از متن بودجه سال آینده آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای شهروندان 38 کشور که در 5 سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای ایران و سودان که از نظر وزارت خارجه آمریکا حامی تروریسم قلمداد می‌شوند سفر کرده‌اند را تصویب کرد که با امضای آن توسط باراک اوباما به صورت قانون درآمد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و حتی در همین مجله بارها و بارها با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران، سیاستمداران و صاحب نظران در بخش‌های مختلف مورد نظرم هست آشنا میشید. اما مهمتر از همه برای ما اینه که شما شنونده خوب ما خودتون در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید و در مورد اونچه که میشنوید چه نظراتی دارید؟ اونها رو با ما در میون بگذارید.
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه که ما قبل از اینکه نام نویسی افراد به پایان برسه شروع کردیم به تفحص و تحقیق در مورد آنها. یعنی چه؟ یعنی کار غیر قانونی رو خیلی قشنگ یار میزنند، وگرنه این که بعد از ثبت نام و وقت مشخص میبایستی رسیدگی گردد. چگونه است که اینها همیشه کارهایشان را به دلخواه خودشان، نه به دلخواه قانون، نه به گفته قانون انجام میدهند و کسی نیست بگوید بالای چشمتان ابرو.
آقای روحانی، شما که میفرمایید ما نه هلال شیعه داریم نه هلال سنی و هلال بد سخن به زبان میآورید، چرا حتی یک نمازخانه برای سنی ها در پایتخت ایران تهران وجود ندارد و سنی ها حتی از یک نمازخانه محرومند؟
آرزو میکنم مردم ایران یک روز به این مسئله پی ببرند که هرگز آخوندها نمیتونن به نسل آریایی حکومت کنن و هرگز پای صندوقهای رای نرن. امیدوارم که یک روز به این نقطه برسن.
نماینده باید شجاع باشه، نماینده باید نترس باشه. کاکا جان، مثال آقای علی مطهری نماینده تهران باید شجاع باشه، نترس باشه، حرفش رو بزنه. نباید فقط به فکر خودش و فکر غرورش و فکر ماشینش باشه. باید مثال آقای مطهری فقط جان فدا بس مردم بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت کردید یادداشت کنید؟ 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیارتونه. و اما بشنوید که 106 نماینده مجلس ایران در تذکری به رئیس جمهوری خواستار اقدامات عملی برای مقابله با آلودگی بی سابقه ی هوا شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است در حال حاضر رفع مشکل آلودگی هوا تنها به ارائه طرح و لایحه نیست و باید به صورت قانونی حل شود. آلودگی هوا و بحث‌های مجلس رو در گزارش همکارم رویا ملکی بشنویم.
آلودگی هوای تهران به مجلس نیز کشیده شد. امروز دوشنبه 106 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند برای آلودگی هوا چاره اندیشی کند. به گزارش ایلنا در جلسه دوشنبه حمید رسایی نماینده مردم تهران در حالی که به نشانه اعتراض ماسک بهداشتی زده بود از عدم قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد کیفیت بنزین‌های تولید داخل انتقاد کرد. رسایی گفت بر اساس اسناد و مدارک موجود بنزین داخلی به هیچ عنوان آلاینده نبوده است. وی با اشاره به اینکه ظرف دو سال گذشته بنزین از خارج وارد شده است گفت پشت واردات بنزین رانت وجود دارد. حمید رسایی و چند نماینده دیگر این روزها در اعتراض به بی‌توجهی و آنچه آنها عدم رسیدگی دولت به آلودگی هوا می‌دانند با ماسک در مجلس حاضر می‌شوند. می روز یک شنبه در مجلس گفته بود بگویید آلودگی هوا تقصیر ماست ولی فقط برای جان مردم کاری کنید.
ماسکی که زدم بله این اعتراض بود، نماد کاری که مردم بیرون دارن میکنن، ناراحتن. مردمی که تو تاکسی نشستن مجبورن بیرون باشن، حتی خونه هاشون فضای سالم مجلس رو ندارن. خب ما بعد اینجا همین کار رو یه نوع اعتراض یه نوع اینکه آقا به فکر باشید واقعا.
شاخص‌های سازمان کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد که هوا همچنان روزهای بحرانی را می‌گذراند. به غیر از تهران، شهرهای اصفهان، تبریز، قم، عراق و ارومیه نیز هوای آلوده دارند. این در حالی است که مسئولان همچنان به دنبال مقصرند. مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس بنزین‌های آلوده و خودروها را دو متهم اصلی آلودگی هوای تهران دانست و خواستار محاکمه مسئولان مربوطه شد. اما تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به تلویزیون دولتی ایران میگوید از متخلفانی که با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک میشوند شکایت میشود.
ما بنا داریم برای خودروهایی که مبادرت به پوشش پلاک کردند در وهله اول شکایت ثبت کنیم در سامانه شماره گذاری و بعد هم این افراد احضار خواهند شد و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی میشن.
آلودگی هوا حالا تبدیل به موزلی شده که تقریبا دامنگیر سه دولت بوده است. موزلی که اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست مقیم تهران میگوید هیچ دانشمندی نمیتواند آن را حل کند.
بفهمید عرض کنم که در مدت 8 سال دولت قبل به کلی این گونه فعالیت ها کنار گذاشته شد و متاسفانه تصمیمی در این زمینه نگرفت. الان رویکردها فرق کرده، متفاوت شده و قدم‌هایی داریم در گسترش مترو و گسترش فضای سبز برمی‌داریم که شاید تا 10 سال آینده جواب بده. الان هیچ دانشمندی، هیچ متخصص محیط زیستی نمیتونه بیاد قول بده که به اصطلاح طرفة‌العین این مسائل حل بشه.
آلودگی هوا همچنان ادامه دارد، اگرچه مدارس تعطیل نیست، ولی گروه های حساس نباید در هوای آزاد تردد کنند.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید در مورد 106 نماینده مجلس ایران در تذکری به رئیس جمهوری خواستار اقدامات عملی برای مقابله با آلودگی بی سابقه هوا شدند. و بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از آرش حسنی‌ها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 شماری از استادان و دستاندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان به دادسرای مقدس مستقر در اوین احضار شدند تا پاسخگوی پرسش‌هایی درباره فعالیت این دانشگاه باشند. آزیتا رفیع‌زاده، یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان، موسوم به مؤسسه علمی آزاد بود که در آن احضار و سوال جواب حضور داشت. افراد دعوت شده به دادسرای مقدس اوین در آن زمستان سال 91 یا متعهد شدند تا همکاری خود با مؤسسه آزاد بهائیان را متوقف کنند یا از دادن تعهد سر باز زدند که آزادیشان منوط به تأمین وثیقه شد. مؤسسه علمی آزاد بهائیان یا دانشگاه جامع آنلاین بهائیان مؤسسه غیر رسمی بود که برای جبران محرومیت از تحصیل جوانان بهائی که در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان از حضور در دانشگاه محروم شده بودند تشکیل شد. از سال 91 فعالیت‌های این دانشگاه یا مؤسسه آموزشی غیر رسمی با فشارهای بیشتر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. پیمان کوشک‌باغی، همسر آزیتا رفیع‌زاده، نیز از جمله بهائیان مرتبط با دانشگاه بهائیان بود که بازداشت و محاکمه شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آزیتا رفیع‌زاده در خرداد ماه سال 93 تشکیل شد و این استاد دانشگاه جامع آنلاین بهائیان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. اتهامات این شهروند بهایی عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی با هدف اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت غیرقانونی در مؤسسه آموزش عالی بهاییان اعلام شد. آزیتا رفیع‌زاده خود دانش آموخته دانشگاه علمی آزاد بهاییان در رشته مهندسی کامپیوتر است که پس از اخذ مدرک کارشناسی از این دانشگاه، کارشناسی ارشد در همین رشته را در دانشگاهی در کشور هند ادامه داد و از سال 81 به عنوان مدرس و استاد دانشگاه جامع بهائیان به دیگر جوانان بهائی تدریس می‌کرد. در نهایت آزیتا رفیع‌زاده در آن دادگاه به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همسر او پیمان کوشک‌باغی نیز با اتهاماتی مشابه در اردیبهشت ماه سال 94 تشکیل شد که در نهایت محکومیت به تحمل 5 سال حبس را برای او رقم زد. اجرای حکم زندان آزیتا رفیع‌زاده در مهر ماه سال 94 با احضار وثیقه گذار او و تهدید او به ضبط وثیقه جدی شد. با درخواست این استاد دانشگاه جامع بهائیان اجرای حکم چند هفته‌ای به تأخیر افتاد تا اینکه در آبان ماه سال 94 آزیتا رفیع‌زاده با همسرش پیمان کوشک‌باغی و فرزند خردسالش خداحافظی کرد تا خود را برای اجرای حکم زندان آماده کند. این استاد دانشگاه جامع آنلاین بهائیان برای گذراندن دوره زندان 4 ساله خود به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که شماره یکی از شماره های پیامک گیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 2048-799-599-800 2048-799-599-800 800. اگر مایلید برای ما پیامک بفرستید و شب و روز بر یکایک که شما خوش باد و خدا نگهداره تک تکتون.